بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا امام الكاظم عليه السلام: يا هشام، ان العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. حدیثی است از کتاب طهر العقول و جمله است از اون حدیث طولانی که گویا در اصول کافی هم هست و گفتگوهای مفصلی است که مولای ما امام کاظم علیه السلام با هشام بن حکم داشته که یکی از یاران باهوش و شیعیان با منزلت ایشون و پدرشون امام صادق علیه السلام بوده، که من قبلا درباره ماجراهای جوانی هشام و احترامی که امام صادق به این جوان نورست، حالا این امام کاظم یعنی فرزند امام صادق، معلوم هشام اینجا دیگه سن سالی داره، چون امام صادق هم خیلی زیاد به نسبت ائمه دیگه ما عمر کردن، معلومه هشام اینجا دیگه برای خودش مرگ شده، ولی شروع ماجراهای مربوط به هشام در روایات ما به امام صادق علیه السلام برمیگرده و اون موقعی که هشام در حلقه اصحاب امام صادق وارد شد یه نوجوانی بود که گفتن اصلا حتی ریش و سیویلش درست در نیامده بود، اما امام صادق علیه السلام اون تیزهوشی و اون صفا و اون خلاصه درایت رو در هشام میدید و بیشتر از خیلی از پیر مردها احترامش میکرد. گفتن ما گاهی تعجب میکردیم به کسی، مثلا گفتم اینا رو براتون، به کسی میگه که من اولین باری که هشام رو دیدم خیلی تعجب کردم، دیدم در حالی که آدمای خیلی ودین و خیلی پخته و با منزلتی دور بر امام صادق بودن، امام صادق هشام رو صدا کرد فقط خودش نشون، هنوز ریش و سیویلش درست در نیامده بود، نوجوانی بود و خیلی امام بهش احترام میکرد، خیلی با علاقه. حالا این حدیث گفتگوی امام کاظم علیه السلام با هشام و در مسئله عقل، که حدیث خیلی مفصلی و از همین مفصل بودنش هم میشه فهمید که چقدر امام کاظم هم برایشون هشام مهم بوده، یا دست کم میشه فهمید که هشام در ضبط احادیث چه آدم منضبطی بوده، که حدیث مفصل رو همینجور مفصل تعقیب کرد، نه به صورت تک جمله هایی که مثلا یادش مونده باشه. گفتگوی امام کاظم علیه السلام با هشام درباره عقل چندین صفحه کتاب رو پر میکنه و خیلی هم مشهوره، تو اصول کافی هم هست و جملات بسیار شنیدنی داره و مطالب واقعا شنیدنی و خواندنی و قابل تأملی توش هست. من نمیخوام درباره اینا زیاد صحبت کنم، فقط یک جمله رو اینجا میگم و متاسفانه فرصتی هم نداریم تا درباره زیاد حرف بزنیم، ولی خیلی جمله مهمیه، خیلی جمله. گفتم که موضوع این روایت عقل، روایتی که اینجوری از هشام نقل شده و اینجا امام کاظم علیه السلام یک ویژگی برای آدم عاقل ذکر میکنن که به نظرم خیلی شنیده. می فرمایند عاقل کسی است که دو خصوصیت داره: یک، در قبال آنچه که حرام است، حرام، حرام در صبر آدم عاقل چیره نمیشه. خیلی تعبیر مهمیه، کاش یه وقتی فرصت باشه درباره این تعبیر عمیق و دقیق فکر کنیم و بعد حرف بزنیم. منظور چی بوده که میگن حرام گاهی بر صبر ما چیره میشه؟ چرا اینجا تعبیر به صبر کرده؟ چرا تعبیر به غلبه کرده؟ بله، معنی جمله واضحه، خلاصه عاقل کسیه که به حرام تن در نمیده. این اولا خیلی مهمه، عاقل کسیه که به حرام تن در نمیده، عاقل کسیه که به حرام تن در نمیده. این جمله رو دست کم نگیرید، این جمله با بسیاری از تعبیرایی که گاهی میان ما درباره منظور ما از عاقل میاد متفاوته. از شما بپرسن عاقل چجور آدمیه؟ چجوری توصیف میکنید عاقلو؟ خیلی وقتا عاقل رو شما با زرنگ توصیف میکنید. نه، اینا لزوماً همپوشانی ندارن، گاهی اوورلپ، گاهی با هم همپوشانی دارن، ولی کاملاً تابع یک به یک و پوششی نیستن. البته هر عاقلی کیسه، فتنه، اما معلوم نیست هر عاقلی اون رفتارهایی رو از خودش نشون بده که آدمهای خیلی مثلا زرنگ از خودشون نشون میدن تو زندگی، بلکه به عکس. آدمهای عاقل اتفاقا خیلی وقتا متهم میشن به دیوانه بودن. یعنی تو احمقی که مثلا اینقدر، مثال تو احمقی که اینقدر فرض کن که رشوه نمیدی یا اینقدر اصول پایبندی نشون میدی یا خلاف راهنمایی نمی کنی، خلاف رانندگی نمی کنی، یا هرچی یا هرچی، خیلی وقت نمی هست. من حالا نمی خواهم فقط یک بعد مسئله رو بگم، ولی خیلی این تعبیر با عاقل کیه؟ عاقل اونیه که مرتکب حرام نمیشه. دقیق تر بگم حرام بر صبرش چیره نمیشه. یعنی عاقل اهل صبره، عاقل صبوره، نوک دماغشو فقط نگاه نمی کنه، یه معنی صبر دیگه. فقط به ظواهر اکتفا نمی کنه، یه معنی دیگه صبر دیگه. در خودش مسلطه، این یه معنی دیگه صبره. عاقل حرام بر صبرش چیده. اینه که میگم خیلی حرف میشه زد در این باره، خیلی جمله به نظرم کلیدیه. اما جمله دیگهی که امام اینجا گفتن به نظرم خیلی سنگین تره، خیلی سنگین. خب این در قبال حرام. حلال چی؟ عاقل حلالی رو مرتکب میشه شاید، خب ولی حالا حرام بر صبرش چیره نمیشه. حلال چی؟ در قبال حلال عاقل با غیر عاقل چه فرقی میکنه؟ این سوال درباره حرام یه قسمت از ماجرا. آیا درباره حلال بین عاقل و غیر عاقل فرقی هست؟ آیا فرقش اینه که مثلا عاقل برخی حلالا رو انجام نمیده؟ نه، امام اینو نمیگن. ممکن اون چیزی که امام میگن یکی از نتایجش گاهی در موارد خاص همینم باشه که شما میگید، ولی امام اینو نگفت و این خیلی مهمه. امام چیو گفت؟ نه، تفاوت عاقل و غیر عاقل در قبال حلال این نیستش که عاقل هر حلالی هم انجام نمیده. حتی امام میخواد بگه حلال هم ممکنه همه حلالا رو هم انجام بده. نکتهش پس چیه؟ نکتهش چیه؟ عاقل کسیه که حلال او رو از شکر وانه می داره، لایشغل و مشغولش نمی کنه از شکر. شکر یعنی چی؟ بارها گفتم شکره یعنی کشفه. در تمام که کتب اخلاق گفتن شکره یعنی کشفه، یعنی مکشوف کردن. شاکر کسیه که وقتی با نعمتی مواجه میشه فقط اینجور نیست که فقط نعمت رو ببینه، منعم رو هم میبینه. فرق شاکر با غیر شاکر در همینه. شاکر منعم رو هم میبینه، غیر شاکر خیلی وقتا فقط نعمت رو میبینه، نعمت دهنده رو نمیبینه. حالا چه شکر الهی چه شکرای دیگه. آدم ها اینجوری هم دیگه، یه وقتیه که فقط اینی که حالا دارن استفاده میکنند و میبینن تموم شد. بعضی ها برای اینجوری هم که غیر از این چیزی که دارن استفاده میکنن این که این چیزی که دارن استفاده میکنن از کجا و توسط چه کسی براشون فراهم شده رو میبینن و بهش اهمیت میدن و توجه میکنن. این شکر واضحه که اینجا شکر هم دیگه مراتب داره و بالاترین مرتبهش هم دیگه همون شکر الهی است که همه شکرها در دل او قرار میگیره. من دیگه وارد بحث شکر نمیخوام بشم، ولی در قبال عاقل نکته اینه که حلال او رو از شکر وا نمیداره، حرام بر صبرش چیره نمیشه و حلال او رو از شکر وا نمیداره. یعنی هیچ وقت شکر رو فراموش نمیکنه. اینجور بگم، یعنی خوب دقت کنید چه نکته ظریفی اینجاست، یعنی برای عاقل شکر مهمتر است تا استفاده از نعمت حلال، چون میگه لا یشغل الحرام شکره، یعنی انگار او مشغول شکره، امر حلال نمیاد او رو از شکرش باز بداره. خوب دقت میکنید، تعبیر اینه، نگفت به ازای هر امر حلالی شکر میکنه، گفت امر حلال نمیاد او رو از شکر مشغول کنه، به خودش وا بداره. یعنی عاقل اونیه که اول دنبال شکره، اول خدا رو می‌بینه در زندگیش و حلال‌ها باعث نمیشن که او از این موضوع دور بیفته. خیلی این حرف نتایج عجیبی داره. کمترین نتیجه‌اش اینه که عاقل دقیقاً اینو می‌خواد بگه. امام یکی از نتایج این هست که عاقل اهم و مهم زندگیشو از دست نمیده. معنی این که لا یشغل الحرام شکره اینه دیگه، اهم و مهم زندگیشو از دست نمیده، فراموش نمیکنه. خدا اگر مهمترین موجوده برای او، هیچ امر حلالی، هیچ حرام که حالا هیچ، هیچ امر حلالی باعث نمیشه او خدا رو مکشوف نکنه در زندگی خودش. و اگر عاقل از بعضی حلال ها چشم پوشه، نه به خاطر اینه که خود چشم پوشیدن از حلال موضوعیت داره، که نداره، به خاطر یک محاسبه عاقلانه است که از بعضی حلال ها چشم میپوشه. چون برخی حلال ها با این تعبیر امام ما را از شکر یعنی از خدا محوری در زندگیمون دور میکنه. عاقلی. خب من فکر میکنم خیلی حرف های اینجا وجود داره که بزنیم بازم. خیلی حرف ها وجود داره که اجازه بدید بذاریم برای وقت دیگری. فقط از خداوند بخواهیم که ما رو جزو عاقلان قرار بده، کسانی که واقعا عقل دارن. و عقل میدونید در همون روایت فکر میکنم هست و خیلی جاها هست فرمودن که عقل بزرگترین نعمتیه که به کسی میشه داده باشه. عقل. خود امام کاظم وقتی صحبتشون رو با هشام شروع میکنن، اصلا آیات قرآن رو اول یاد میکنن، میگن هشام نمیدونی عقل چه نعمتیه، خداوند در قرآن درباره عقل اینو گفته، اینو گفته، اینو گفته. این شروع میکنن از بعد انگار دارن اون آیات رو تفسیر میکنن. امام حرفا رو ادامه میدن درباره عقل و عاقل. همه آیات درباره عقل اینجا میگن، مثلا ان فی ذلک لآیات، مثلا و ما یعقلها، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، کسایی که عقل دارن. عقل بعد اینجا دیگه روایت فراوانی هست، خیلی زیاده، خیلی زیاد. در همین ژانر که مثلا گفته میشه که آقا نگاه نکنید به این که کسی نماز میخونه، در همین میگن که امام میگه دینداری و عقل به این نیستش که کسی زیاد نماز میخونه یا سجدش طولانیه، نه، دینداری به اینه که در امر خدا چقدر عمیق تفکر میکنه، چقدر عمیق تفکر میکنه. و این خیلی نام بسیار موضوع مهمه، بسیار. باز در روایت داریم که حالا ندار این روایت، و در روایت فراوانیه که امام فرمود که نگاه نکنید به طول سجود و رکوع، به طول سجود و رکوع مردم. اینا بعضی وقتا عادتن و اگر این عادت‌ها رو بذارن کنار، استوحش، استوحش یعنی اذیت میشن دیگه، به تعبیر فارسی ترک عادت موجب مرض است. وحشت میکنه اگه بخواد این عادتشو بذاره کنار، احساس تنهایی میکنه، نمیتونه. رکوع و سجود به این چیزا بدتر دیگه. پس به چی نگاه کنیم؟ نگاه کن ولی که انظر الی عقله، به عقلش نگاه کن، ببین چی پشت این عبادتشه، چی پشت منطق زندگی، منطق زندگیش چیه. نگاه نکن نتیجه زندگیش چیه، نگاه کن ببین منطق زندگیش چیه. به تعبیری که ما بارها گفتیم، نگاه کن ببین کبراهاش چیه، نگاه کن ببین چجوری تصمیم گرفته، چجوری با چه منطقی با چه عمقی به اینجا رسیده که اینجاست. وگرنه چه بسا کسی نمازش هر رکعت نمازش 10 دقیقه طول بکشه، ولی درست که نگاه میکنه هیچی از نماز نمیفهمه. و یک کسی نه سبکتر نماز میخونه، ولی نمازش خیلی بهتر از اون یکیه. من با این حرف نمیخوام بگم نماز سبک لزومن خوبه، واضحه که اینو نمیخوام بگم، نه. عقل، ببینید عقل مردم چجوریه. و اینجاست که میرسیم به اون مفهومی که خیلی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. و البته به نظر من دقیقاً به خاطر یکی از دلایلش اینه که به خاطر اینکه خیلی خیلی مهمه، گاهی هم در برخی محافل محمل تمسخر واقع میشه. و اون همون مفهوم بصیرته. من اجازه میخوام یه مقدمه ای رو به شما بگم قبل از اینکه وارد متن درسم بشم، که خیلی هم نزدیکه به این چیزی که هست. میدونید من به دلایلی، از جمله اینکه پنجشنبه آینده کلاس نداریم با هم دیگه و این تنها جلسه درس ما که یه دهه محرم برگزار میشه، و به دلایل شبیه این که هی نگران بودم که سر نخ گفتگوهای ما رو شما گم کرده باشید، احتمالاً هم نگرانیم انقدر بیرا نیست. بحث ما کجا بود؟ آخرین بحثی که گفتیم آفرین. خب دقیقاً چی گفتیم راجع به یوسف؟ و ببینید من نیاز دارم به این که اینا یه جوری باشه تو ذهنتون، وگرنه نیم ساعت دوباره باید یادآوری کنم که چی گفتیم راجع به یوسف و این مسئله چه ارتباطی داشت به بنی اسرائیلی ها و به فتنه سامری که به زودی میخواییم واردش بشیم. تقصیر شما هم نیست. خب هی تعطیلی افتاد، هی هوا کثیف شد، هی عرض کنم که اینطوری شد اینطوری شد. بازم این هفته دوباره درس داریم، باز هفته بعدم دوباره تعطیلیه. نمیخوام تردنشتون کنم، ولی با خودم گفتم اگه قراره که یک یادآوری بکنم، باز اینطور نشه که من امروز یادآوری کنم دوباره هفته بعد تعطیل بشه، دوباره هفته دیگه‌م یادآوری کنم. خودم گفتم ول معطل بی خیال، بذار من این جلسه رم به مناسبت محرم و اینجور خاطر یه بحث مستقلی بگم، هفته بعدم تعطیلی تموم بشه، بعد من دوباره یادآوری بکنم و با سرعت زیادی برم. الان نه، الان تصمیم گرفتم که به هر حال تکمیل کنم بحث جلسه قبلو و این موضوع رو هم بگم اگر برسم انشاءالله. ولی بعد با خودم فکر کردم که خب حالا راجع به محرم و اینا بخوام صحبت کنم چی بگم. هر چی فکر کردم دیدم یه حرفای به نظرم خیلی خوب و مهمی در مقوله بصیرت بود. بعد یه چیزی به من میگفتش که نگو، انقدر این مفهوم گاهی به تمسخر گرفته شده که گوشها پره و دلها قفل از این که اونی که میخوای بگی و دقیق بفهمن. بین خودمون بمونه، واقعا بین خودمون بمونه. انقدر مردد شدم، انقدر مردد شدم که این نمیتونستم تصمیم بگیرم، بالاخره بگم نگم، بگم نگم. هی نگاه میکردم به یادداشتایی که دنباله یادداشتای قبلیم بود، هی نگاه میکردم به یادداشتای جدیدی که فکر میکردم خوبه در این مقوله گفته بشه، هی به این نگاه میکردم، هی به اون نگاه میکردم، خدایا چیکار بکنم بالاخره. اینو بگم بخندید. خلاصه خیلی مردد شدم. آخرش برای اینکه دل یک دل کنم، فرض بفرمایید به جای اینکه بخوام شیر یا خط انداخته باشم، مثلا میخوام بگم فرض کنید تفعلی زدم به قرآن، خب خدایا میتونی من راه نمایی کنی که من بالاخره این موضوع بصیرت رو بگم یا نگم؟ خنده دارش اینجاست، آیه‌ای که اومد این بود، آیه‌ای که اومد این بود، فرمود قل، یعنی بگو قل هذه سبیلی ادعو الیه انا، قل هذه سبیلی علی بصیرت ادعو الیه انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. بگو این راه من است، بگو بگو این راه من، قل هذه سبیلی علی بصیرت، این راه من است بر پایه بصیرت. انا و من اتبعنی، من درست خوندم آیه رو خانم مشهور نیست شرف پایین، انا و من اتبعنی، من و هر آن کسی که منو تبعیت کنه. حالا شما اگه جای من بودید از این آیه چی برداشت می‌کردید؟ اونی که بیشتر خندتون میگیره اینه، خنده‌دارترش اینه. حالا این آیه کجاست؟ تو سوره یوسف، تو همون سوره یوسف. در واقع حکم جمع‌بندی سوره یوسف را، آیه صد و خورده‌ای سوره یوسف، اواخر سوره یوسف، قل هذه سبیلی، قل هذه سبیلی ادعو الی الله، بله قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. بیا اینجا بیا از صندلی که باید بیاری بیا. حالا چیزایی که اولی کلاس گفتم رو بهشون بگید. بعد قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. سوره یوسف، درسته؟ درست خوندم آیه رو؟ نتیجه این شد که من تصمیم گرفتم که اون بحثی رو که در اطراف سوره یوسف داشتیم ادامه بدم و اون بحثی هم که درباره بصیرت می‌خواستم بگم ادامه بدم، بگم برای شما امروز. و با کمال صمیمیت عرض میکنم که خیلی هم تطبیق دارن اینها بر هم دیگه و خیلی هم هم دیگه رو تکمیل میکنن. اصلا یه حرف. اما عرضی که میخواستم بگم که چقدر مربوطه به بحث مراجع عقل همینه، بصیرت بچه‌ها که حالا من در برایش صحبت خواهم کرد، از قضا در مسئله عاشورای یک عنصر کلیدیه. ببینید این خیلی مهمه. وقتی درباره حضرت ابو فاضل روایات ما صحبت میکنن، رو این نکته تاکید میکنن که او آدم با بصیرت. آقای خامنه ای اوایل که درباره بصیرت حرف میزد، یکی از جمله های مهمش خیلی هم کلیدی بود، بصیرت این اصلا کجا خیلی موضوعیت پیدا میکنه؟ خیلی موضوعیت پیدا میکنه اونجایی که ظاهرا دو طرف خیلی جدی شعار دین میدن. خیلی جدی ظاهرن و شما هم که ضمیر خان نیستید که. اتفاقا خود آقای خامنه ای هم یه بار به همین موضوع اشاره کرد، این دفعه توی سخنرانی عمومی ترش که من برای بعضی هم پیام دادم که این صحبت رو گوش بدید. وقتی درباره بصیرت صحبت میکرد اتفاقا این قصه رو یادآوری کردن ایشون که آقا مثال همون ماجرای قرآن به سر نیزه کردن. تو من میخوام یک لحظه فقط برای چند ثانیه این نکته گزنده تر این ماجرا رو برای شما دقیق تر بگم. ببینید شما امروز ممکنه بگید این معاویه، این علی، این قضایا، ولی برید در متن یک جنگ، برید در متن یک جنگ، برید در متن یک اختلاف و به یاد بیارید که اون طرف در تظاهر به اسلام، طرف علی ابن ابی طالب مخالفانش در تظاهر به اسلام کم نمیذاره. اصلا معاویه برای انتقام خون مظلوم قیام کرده، همه شعارش همینه. شما خیال نکنید جنگ معاویه با علی ابن ابی طالب مثل جنگ پدرش با رسول اللهه. اونجا واقعا جنگ کفر و اسلام بود. اینجا معاویه در دادن شعارهای دینی کم نمیذاره. بلکه به عکس، علی رو دائما به تخطی از اسلام متهم میکنن. شما تصور کنید اینجا قرار گرفتید. از نظر آدم هم کم نداره معاویه. کسانی در لشکرش هستن یا دست کم سکوت کردن، این سیاست معاویه بود با امراض، دقیقا سیاستشون گفت ما ادده رو با خودمون همپیمان میکنیم، با پول، با هر چی، بزرگان رو نشد دست کم ازشون میخوایم در دعوای ما و علی بی طرف باشن، حرف نزن. قولهای اعلام بی طرفی میکردن. شما ابو موسی اشعری رو دست کم نگیرید، آدمی به عبادت و به پرهیز و به خلاصه به اینجور ظواهر در میان عرب مثل ابو موسی پیدا نمی شد. بصیرت یعنی این. وسط این دعوا می خواهید چجوری اسلام رو تشخیص بدید. حالا قبل از فتنه معاویه هم که ماجرا از این بدتر هم بود، یا بعدش، فرقی نمی کنه. عایشه ام المؤمنین، طلحة الخیر، اینو بارها براتون گفتم. زبیری که به علی میگفتن بابا جان یکی از چهار نفری که وقتی احدی از تو حمایت نمیکرد در صحیفه از تو حمایت میکرد الان مخالفت شده، این چه سیاستیه تو داری دنبال میکنی؟ این چه اسلامیه که تو داری؟ حالا فرض کن اینجا واقع شد، میخوای تصمیم بگیرید بر اساس اسلام، طرف مقابل از نشون دادن ظواهر دینی کم نمیگذاره هیچ. حالا میخوام برگردم به لحظه قرآن به نیزه کردن. شما ببینید فعلا قرآن به سر نیزه کردن؟ نخه، قرآن به سر نیزه کردن چی که اوتازه خیلی اوتازه قرآن هم نبود، یه کاغذ پاره به نیزه ها کرده بودن، میگفتن این قرآنه. نه این که نبوده، همه قصه خیلی ساده تره. بابا چرا اینقدر برادر کشی؟ چرا اینقدر اختلاف؟ علی تو موضوع برات شخصی شده. ای علی چقدر قدرت برات مهمه، همینجور چسبیدی به خلافتت. خب بابا طرف داره میگه منم مسلمونم، بیاید وحدت داشته باشین. علی و معاویه با هم اختلافشونه، خیلی خوب برن مذاکره کنن با هم دیگه، نمیتونن با هم به نتیجه برسن، یه حکمیتی بذارن. چرا مسلمان ها اینقدر دست به خونه هم آغشته کنن؟ چقدر برادر کشی؟ این برم میگن ما اسلام، اون برم میگن ما اسلام. علی تو چقدر عاشق قدرتتی؟ یا برید با معاویه خودتون حل کنید مسائلو، یا چی؟ یا یه حکمیتی بذارید بالاخره یه آدمی پیدا بشه بگه یا این یا اون تموم بشه. حالا من از شما میپرسم تو این موقعیت